زلال تاریخ، برنامه ای که تاریخ صدر اسلام رو از نگاه شیعه بررسی و تحلیل میکنه. دعوت میکنم 29 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برادران و خواهران ارجمند، سلام به شما. با برنامه زلال تاریخ از رادیو سراسری معارف در خدمتتون هستیم و همچون برنامه گذشته میخواییم مرور کنیم، واکاوی کنیم و تحلیل و بررسی کنیم رخدادهای صدر اسلام رو. مانند برنامه های گذشته امروز هم توفیق داریم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا جباری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و نویسنده و پژوهشگر تاریخ اسلام، به شما انشاءالله از مباحثشون بهره ببریم. جناب استاد سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه. آرزوی موفقیت و توفیقات الهی برای همه عزیزان دارم و پیشاپیش هم عذرخواهی میکنم بابت سرماخوردگی و صدای عرض میکنم که سرماخورده ام.
سلامت باشید، خدا به شما صحت و عافیت بده. جناب استاد جباری، از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم با برنامه زلال تاریخ با ما همراه باشید. برنامه رو مزین میکنیم به ذکر صلوات بر حضرت محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگر شنونده برنامه‌های گذشته ما بودید، مستحضرید که ما در برنامه گذشته پرونده حجت الوداع یا حجت البلاغ رو بستیم. در واقع در طول چندین برنامه جناب استاد جباری وقایعی رو که در طول حجت الوداع رخ داده بود برای ما تبیین کردن، اتفاقات مختلف اون رو، و در جلسه گذشته هم که موضوع نزول سوره معارج رو ایشون بیان فرمودند و اینکه به هر حال شخصی درخواست عذاب کرد از خدا و عذاب هم بر او نازل شد و البته در ادامه هم آیات مبارکه سوره معارج. اما بعد از حجت الوداع چه اتفاقاتی افتاد؟ این موضوع برنامه امروز ما هست که انشاءالله در گفتگو با جناب استاد جباری به اون خواهیم پرداخت. جناب استاد در خدمت شما هستیم، اگر حالا نکته تکمیلی از ماجراهای پیش و برنامه گذشته مونده بیان بفرمایید، وگرنه که ادامه وقایع رو از زبان حضرت عالی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از مباحث مربوط به واقعه قدیر تقریبا عبور کردیم و همونطور که حضرت عالی هم در حین بحث درباره قدیر اظهار می‌فرمودید، یکی از بخش‌های بسیار مهم تاریخ اسلام بود و به گونه‌ای مأنوس هم می‌شد وقتی که بحث‌های قدیر پیش می‌آمد و ذکر امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اون حادثه بسیار مهم و همینطور اهمیت حادثه به لحاظ عرض میکنم نقطه عطف بودن در تاریخ اسلام و از اون طرف کشف توطئه هایی که دشمنان از همون زمان کم کم داشتن میچیدن برای منع تحقق خلافت برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در برنامه قبلم به برخی از اونها اشاره شد، حتی در حد توطئه قتل رسول خدا صلی الله علیه و آله یا ترور اون حضرت که در جریان عقبه هرشا اشاره شد.
بله.
یا مثلا همین حقد و کینه که از تالیم اشاره فرمودید در بحث آیات سوره معارج و طلب عذاب یکی از کسانی که از روی حقد و کینه نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه حتی برای خودش طلب عذاب کرد و اینکه تحمل دیدن این منصب رو برای اون حضرت نداشت. فی الجمله این مباحث گفته شد ابعاد تاریخی بحث قدیر در واقع تلاش شد گفته بشه و الا خب درباره قدیر از محورهای مختلف میشه بحث کرد و عرض کنم که هم محورهای کلامی و هم تفسیری و تاریخی
که ما فقط تاریخی رو تقریبا پرداختیم.
بحث شد. البته یه بحث دیگری هم جناب استاد بزرگوار فقید علامه سید جعفر مرتضی عاملی در از صحیح من سیرت النبی الاعظم صلی الله علیه و آله بعد از بحث تاریخی قدیر اشاره کرده اند و اون موارد احتجاج و استناد امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیت در مجموع به رخداد قدیر هست و در حقیقت خواستن به شبهه ای پاسخ بدن که بعضن گفته میشه که اگر قدیری رخ داده بود چرا علی علیه السلام استناد و احتجاج به قدیر نکرده. ایشون پاسخ خوبی میدن در عرض میکنم که اون مجلد 32 از صحیح من سیرت النبی الاعظم صلی الله علیه و آله و اجمالا این که اولا فاصله میان رخداد سقیفه و رحلت پیامبر اکرم و قدیر فاصله زیادی نبود، بنابراین همگان یادشون بود مسئله قدیر و اون کسانی که علم مخالفت برداشتند منکر اصل قدیر طبعا نبودند و نمیتونستند باشند، بلکه برهای کودتایی در واقع انجام دادند.
بله.
ثانیاً امیرالمؤمنین موارد متعددی احتجاج به قدیر کرده که ایشون در اونجا متعرض میشن، هم پس از رخداد سقیفه و هم در برهه های دیگر مثل جریان شورای شش نفره بعد از عرض میکنم ترور خلیفه دوم و همینطور در جریان ورود حضرت به کوفه در زمان خلافتشون در رحبه کوفه.
بله.
اون حضرت در جمع مسلمان ها احتجاج به قدیر کرده، موارد متعددی است. منتها ما الان متعرض این مسئله نمیشیم به دلیل اینکه حالا بحث ما فعلا در رخدادهای عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله هست. حالا اگر توفیقی بود،
اگر زنده بودیم ان شاء الله توفیق شد، من به اون مباحث هم خواهیم
بعد از رحلت پیامبر رسیدیم، اونجا طبیعتا اینها مفصل‌تر بیان میشه. لذا حالا بعد از بحث قدیر طبیعتا باید یک فهرستی از رخدادهایی که تا رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله در منابع تاریخی آمده اشاره بهش داشته باشیم و بعد وارد بشیم.
پس ما یک فرصت کوتاه بگیریم از تهیه کننده برنامه و باز میگردیم و فهرست رخدادهای بعد از ماجرای قدیر رو تا رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از زبان حضرت علی خواهیم شنید. برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف تقدیم به شما میشه.
یا رسول الله، یا حبیب الله، امین وحی الله، امین وحی الله.
بسیار متشکرم از همراهیتون با برنامه زلال تاریخ. این برنامه به واکاوی حوادث و رخدادهای صدر اسلام میپردازه و بعد از توضیحی که جناب استاد جباری در بخش قبلی برنامه در تکمیل مباحث برنامه‌های گذشته ارائه کردند، قرار شد که فهرستی از اتفاقاتی که بعد از واقعه قدیر تا زمان رحلت یا شهادت رسول گرامی خدا صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده بود برای ما بیان بفرمایید که در خدمتتون هستیم جناب استاد.
بله، اولین نکته این هست که خب طبعا رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از حرکت از محل قدیر به سمت مدینه وارد مدینه شدن. بحث تاریخی اون، یعنی در چه تاریخی حضرت وارد مدینه شدن، طبیعتا باید گفت در اواخر ماه ذی‌الحجه سال 10 هجری اون حضرت وارد مدینه میشن. فاصله ورود حضرت به مدینه تا رحلتشون حدود 2 ماه هست، یعنی محرم و صفر. این 2 ماهی بود که بعد از حجة الوداع حضرت در قید حیات بودن و حوادث باز مهمی در این 2 ماه اتفاق افتاده.
بله.
یکی از اون حوادث که از نظر تاریخی هم طبعا مقدم هست و بعد اون ذکر بشه، بروز و پیدایش متنبیان هست یا مدعیان دروغین نبوت یا به تعبیر دیگر آغاز جریان ارتداد و حروب رده،
یعنی در زمان حیات پیامبر خدا. بله، صلی الله علیه و آله.
بله، آغاز جریان به نحوی ارتداد.
بله.
و حتی تعبیر جنگ های رده که اصطلاحی است مربوط به دوران خلافت خلیفه اول این زمینه‌هاش و ریشه‌هاش در ماه‌های آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله پدید آمد، با حال تفصیلی که عرض خواهم کرد توسط مسیلمه کذاب یا مسیلمه ابن حبیب در منطقه یمامه، توسط اسود عنسی در منطقه یمن، توسط طلیحه ابن خویلد اسدی در مناطق تقریبا شمالی مدینه و در میان قبائل بنو اسد و قطفان امثال اینها، هر سه اینها که مدعی نبوت شدند این ادعا را از همون زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله آغاز کردند. البته یک چهارمینی هم به اینها پیوسته، یعنی به مسیلمه پیوست و اون سجاح بود، یک زنی بود به نام سجاح که این بعد با مسیلمه هم دست شد و به تعبیر با هم ازدواج هم کردند و یک مرد مدعی نبوت و یک زن مدعی نبوت کنار هم قرار گرفتند و حالا جریاناتش که منجر به کشته شدن مسیلمه شد در زمان ابوبکر و این سجا هم حالا بعدا به نحوی ملحق شد به مسلمان ها. اجمالا از این چهار نفر به عنوان مدعیان دروغین نبوت یاد می کنند و اصل بحث اینها مربوط به همون اوائل دوران خلافت ابوبکر هست، منتها هم دور که عرض کردم ریشه‌اش در زمان پیامبره که حالا تفصیلش عرض خواهم کرد. یک بحثی است که در جای خودش بسیار مهم هست و توجه به این بحث روشن میکند که رسول خدا صلی الله علیه و آله این دو ماه آخر عمرشون رو با یک دغدغه ای و یک نگرانی حضرت طی کردند، یعنی حضرت در حال این دو ماه آخر عمرشون رو سپری کردند که در نقاطی همچون منطقه یمامه که در بخش شرقی مدینه و ناحیه نجد هست، در منطقه یمن، در منطقه شمالی مدینه و مناطق قبائل اسد و بنو اسد امثال اینها، یک چنین زمزمه های بلند شده، علم های مخالفتی برخواسته، مدعیان دروغ نبوتی برخواستن.
بله.
و پیامبر اکرم هم طبعا با نامه ها و با اقداماتی که با اینها باید مقابله بکند. اقدام دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله که ناشی از باز همون دغدغه ها و نگرانی های رسول خدا صلی الله علیه و آله هست، از ناحیه خود درون مدینه است و اینکه اون حضرت باید زمین چینی بکند برای بعد از رحلت خودشون و اینکه امر خلافت و امامت به راحتی در اختیار امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرار بگیرد، ولذا می توان گفت بحث اعزام سپاه اسامه یا جیش اسامه به گونه ای بنابر تعبیری که مرحوم شیخ مفید دارند و تحلیلی که ایشون دارد و طبیعتاً هم تحلیل درستی است، این که رسول خدا صلی الله علیه و آله یکی از اهداف اصلیشون از اعزام جیش اسامه در این برهه در هفته های آخر عمرشون که طبعا بر اساس بیانی که در منابعی مثل تاریخ یعقوبیان هست حدود دو هفته قبل از رحلتشون سپاه اسامه رو مأمور کردن و مقدماتش رو فراهم کردن، مأموریت ابلاغ کردن به اسامه، این در واقع هدف اصلی این هست که مدینه رو از معارضان احتمالی خلافت امیرالمؤمنین خالی کنه پیامبر اکرم.
بله.
و خب این هم باز یک جریانی است که تفصیلی دارد و این که چطور شد سپاه اسامه چرا در زمان حیات رسول خدا با وجود تأکیدات پیامبر اعزام نشد، حرکت نکردند، چه کسی مقصر بود در این میان.
بله.
و تأکیدات عجیب پیامبر اکرم در این باره اینو جا داره بیان بشه و مقصرین هم معرفی بشن که چرا کوتاهی کردن صحابه در این مسئله. مسئله سوم هم بحث بیماری رسول خدا صلی الله علیه و آله هست که از چه زمانی این بیماری آغاز شد و رو به شدت نهاد و اقداماتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در دوره اشتداد بیماریشون انجام دادن و تأکیداتی که باز مجددن در این دوره با وجود خطبه مفصل غدیر بر بحث اهل بیت و ثقلین و رعایت اهل بیت و لزوم تبعیت از قرآن و اهل بیت پیامبر اکرم دارند که این از سوی مسئله یوم الخمیس در همین دوره پدید آمده، یعنی اون روز پنجشنبه‌ای که حدود 3-4 روز قبل از دوشنبه است که رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله درش رخ داد، پیامبر اکرم نوشت افزاری طلب کردند در مجلسی که عده‌ای از صحابه حضور داشتند و متاسفانه در اونجا نه تنها اجابت نشد این مسئله، بلکه نعوذ بالله رسول خدا به هذیان‌گویی هم توسط یکی از صحابه متهم شد و اصطلاحاً به این جریان یوم الخمیس و جریان قلم و دوات خواستن رسول خدا صلی الله علیه و آله در تاریخ مشهور شده و این هم در جای خودش باید با دقت بررسی بشه که چه کسی این نسبت رو داد و منابع به خصوص اهل سنت در این باره چه سخنی دارند.
بله.
مثلا یوم الخمیس هم یکی از بقایای مهم
فکر میکنم ابن عباس از این روز به خیلی تعبیر تأسف باری داره
و کل الرضیه از میکنم که بله یوم الخمیس یاد میکنه و اینکه تمام بلاها از همون روز شروع شد که روزی که مانع ایجاد کردن میان خواست رسول خدا برای قلم و نوشت افزار خواستن و اون چه که حضرت میخواست انجام بده.
بله.
ابن عباس بله همطور که فرمودید بعدها اشاره میکرد به این روز و بالاخره مسئله رحلت رسول خدا صلی الله علیه که در اون روز رحلت به خصوص مسئله صلات و ابی بکر مطرح هست. بحث نماز ابی بکر که از باز نکاتی است که باید روش توجه خاص بشه، اینکه مثلا آیا چنین چیزی رخ داده یا خیر و اینکه آیا رسول خدا واقعا او رو برای اقامه نماز به مسجد فرستاد یا خیر و اگر نه به چه انگیزه او رفت و ایستاد در محراب به جای پیامبر اکرم به نماز و واکنش پیامبر در این ارتباط چه بود، چند نماز بوده، چه روزی بوده، که بحثای در این مسئله مطرح با عنوان صلات و ابی بکر که از رخدادهای قبل از رحلت پیامبر و بالاخره خود مسئله
رحلت
رسول خدا و این حادثه دردناک عظیمی که بر امت وارد شد و چگونگی مسئله این که پیامبر اکرم در کجا از میکنم که جان به جان آفرین تسلیم کردند و چه کسی
در آخرین لحظات عمر پیامبر
در پیامبر بودند و بحث تجهیز بدن پیامبر و اینکه صحابه در این ارتباط چگونه عمل کردند. این فهرستی از برای
بسیار خوب مطالب خیلی مهمی هست و هر کدوم به هر حال ظرفیت برنامه‌های مختلف رو داره. با توجه به فرصتی که انشالله خواهیم داشت به این موضوعات به صورت تفصیلی خواهیم پرداخت به اتفاق جناب استاد جباری. شما شنونده عزیز هم انشالله ما رو همراهی بفرمایید. این فهرستی بود از مطالبی که جناب استاد جباری اشاره کردن. انشالله در بخش بعدی برنامه من فهرست رو یک بار دیگه حضورتون عرض میکنم. 3553 شماره پیام کوتاه ماست، ما رو همراهی کنید و از دیدگاه خودتون درباره این برنامه ما رو مطلع کنید. خوشحال میشیم دیدگاه شما عزیزان رو در خصوص برنامه زلال تاریخ دریافت کنیم.
يا نعمة الجبار فاضت على الأمصار كالماء في الأنهار يا مصدر الأنوار فيك اللبيب احتار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطاك خاب الذي عدا.
با برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. احیانا اگر سوالی در خصوص بیانات کارشناس ارجمند به برنامه جناب استاد جباری به ذهنتون میرسه میتونید با سامانه پیام کوتاه 3553 در میون بگذارید. در رادیو معارف دو برنامه با موضوع تاریخ اسلام تقدیم شما عزیزان شنونده میشه، یکی همین برنامه که الان در خدمت شما هستیم یعنی زلال تاریخ و دیگری هم پرسمان تاریخی که سوالات تاریخی خودتون رو میتونید به اون برنامه هم بفرستید از طریق همین سامانه پیام کوتاه 3553 که با حضور کارشناسان انشالله به اونها پاسخ داده خواهد شد. جناب استاد جباری در بخش قبلی صحبتاشون در خصوص موضوعاتی که انشالله از این به بعد در برنامه زلال تاریخ به بررسی اونها خواهیم پرداخت اشاره کردند: ظهور و بروز متنبیان، کسانی که ادعای پیامبری کردند، تجهیز جیش اسامه یا سپاه اسامه، بیماری رسول اکرم صلی الله علیه و آله، روز پنجشنبه یوم الخمیس، روزی که بسیار بسیار مهم بود و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله قلم و دواتی طلب کردند برای اینکه سفارشی کنند امت خودشون رو، و خب به هر حال این اتفاق نیفتاد. کسانی دور و بر حضرت بودند که مانع از این کار شدند و سرانجام هم رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و اتفاقاتی که بعد از رحلت حضرت رسول رخ داد. این فهرست موضوعاتی است که انشاءالله در ادامه برنامه به میزان فراخور وقتی که انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود به اون خواهیم پرداخت. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم و آغاز بحث جدید در برنامه زلال تاریخ.
خواهش میکنم. همطور که اشاره کردم یکی از اولین مباحث در ارتباط با رخدادهای بعد از واقعه غدیر ورود رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه هست. مدت سفر رسول خدا صلی الله علیه از عرض میکنم مکه تا مدینه حدود 8 روز افزون بر 3 روزی که اون حضرت در غدیر توقف داشتن طبعا میشه 11 روز بر اساس حدس و استنباطی که محققان در این زمینه دارن. به تعبیر دیگر خروج رسول خدا صلی الله علیه و آله از مدینه برای حجت الوداع حدود 4 روز قبل از پایان ذوالقعده سال 10 بود، یعنی حدودا 25-26 ذوالقعده سال 10 حضرت به سمت مکه حرکت کردند. چون در هنگام رفت در جای توقف نداشتن، قصه غدیر مثلا نبود، لذا حدود 4 ذوالحجه یعنی در فاصله 8 روز حضرت رسیدن به مکه. هنگام بازگشتن به همین ترتیب اون حضرت 14 ذوالحجه از مکه خارج شدن، 4 روزی در مسیر بودن تا رسیدن به جحفه و در غدیر 3 روزی توقف داشتن.
بله.
و بعد از اون هم حرکت کردن به سمت مدینه، 4 روزی هم طبعا بعد از اون در مسیر بودن. حدود 25 ذوالحجه حد زده شده که حضرت وارد مدینه شدند، اما به یک باره حضرت وارد مدینه نشدند، بلکه مسیر گفته شده مسیر ورود و خروج حضرت به مدینه در هنگام حرکت به سمت مکه از منطقه همین ذل حلیفه یا مسجد شجره یا گاهی تعبیر به معرس شده که معرس رو همین منطقه ذل حلیفه دانستن و عزیزانی که توفیق تشرف به مدینه رو داشتن و انجام اعمال عمره یا حج رو داشتن طبیعتا با مسجد شجره آشنا هستند.
بله.
که یکی از میقاتهای 5 گانه است و گفته شده اون حضرت وقتی که رسیدن به مسجد شجره شبانگاه بود، در اونجا توقف کردن حضرت در ناحیه مسجد شجره و اصحابشون رو نهی کردند از اینکه شبانه وارد بر خانواده هاشون بشن و وارد خانه بشن و خودشون طبعا صبحگاه به سمت داخل مدینه حرکت کردن. البته معدودی از اصحاب تخلف کردن، از یکی 2 نفر گفتن که تخلف کردن از این دستور پیامبر اکرم. نکته دیگر این که همونطور که قبلا هم عرض کردیم در این سفر همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله همراه اون حضرت بودند و حج به جای آوردند. گفته شده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به همسرانشون فرمودن هذه الحجه، این حج بود که انجام دادید، ثم ظهور الحصر، بعد از این دیگه شما مقیم خانه ها باید بشید. یعنی پیامبر اکرم از اینکه اینها مجدداً حج به جای بیارند نهی کردند. و حالا البته گفته شده که برخی از همسران توجه به این نهی بعداً نکردند و مجدداً حج به جای آوردند. میتوان نکته دیگری هم گفت در اینجا و اون تأکید پیامبر اکرم بر در حقیقت نهی از اون اقداماتی بود که به خصوص یکی از همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله در جریانات سیاسی آغاز خلافت امیرالمؤمنین انجام داد و منجر شد حرکت این از خانه و بیرون رفتنش به مکه رفتنش و از مکه به سمت بصره رفتنش، همون جناب عایشه که منجر به جنگ جمل و اینها شد. میتوان گفت این تأکید پیامبر و نهی پیامبر تعریضی هم میتواند باشد بر اون چه که میدید در آینده که این همسر اون حضرت انجام خواهد داد.
خب البته یک نکته است که پیامبر خدا فرمودن که این آخرین حج شما بود، اون ماجرا شاید بحث عمره در میان بود، این رو نمیشه تمایز
از اون تعبیر ثم ظهور الحصر من استفاده کردم که ملازم خانه هاتون باشید از اون باب. یا مثلا تعبیری که در آیه شریفه سوره احزاب هست و قرن فی بیوت کن ولا تبرج نتبرج جاهلیت الاولا، اون تعبیر ثم ظهور الحصر رو میتوان شاهدی برای تأکید گرفت.
بله.
نکته دیگر در این ارتباط عرض میکنم همون بحث متنبیان هست که حالا من اشاره میکنم به
در حد کوتاه باشه اشارمون که انشالله بتونیم به صورت مفصل در برنامه بعد بپردازیم.
از جمله اولین بروزهای بحث تنبی یعنی دعوی دروغین و نبوت جریان مربوط به مسیلمه کذاب هست. اما قبل از این که ادعای دروغین و نبوت او مطرح بشه باید اشاره بشه به جریان اسلام آوردن او و قبیله اش. او رو میتوان جزو مرتدان به شمار آورد، چرا که پیشینه اسلام آوردن در او هست و قبیله او هم قبیله بنو حنیفه بودن. این قبیله از قبائل ساکن در مناطق شرقی مدینه، منطقه یمامه که الان جزو مناطق نجد به شمار میاد و در نقشه های جغرافیایی جزیره العرب هم دقت بشه حدود به صلاح منطقه یمامه در مناطق سمت شرق عرشبت که مدینه است و
بله.
حدود نجده این قبیله ساکن در اونجا بودن. رسول خدا صلی الله علیه و آله در سال اواخر سال ششم و اوائل هفتم وقتی که نامه های دعوت به اسلام برای قبائل مختلف و مناطق مختلف اعم از امپراتوری هایی مثل روم و ایران یا قبائل یا مناطق عرض میکنم که دارای حاکمیتی بودن در بحرین و عرض شود که مناطق شام و در بعضی از مناطق جزیره العرب مثل همه منطقه یمامه فرستادن. در یمامه اون حضرت نامه دعوتشون رو وقتی فرستادن دو نفر در اونجا حاکمیت داشتن، حوضت ابن علی و ثمامت ابن اثال که هر دو حنفی بودن، اهل بنو حنیفه بودن.
بله.
حضرت نامه دعوتی به اونها فرستادن و متاسفانه اونها پاسخ مناسبی نداشتن و جالبه که حوضت ابن علی شرط کرد به رسول خدا صلی الله علیه و آله که من به شرط تبعیت از تو میکنم که من رو در امر ارزم که نبوت خودت و حاکمیت شریک قرار بدی و رسول خدا صلی الله علیه و آله که طبعا نپذیرفت و خبر از نابودی ملک و حاکمیت او داد که همینطور هم شد و دعای پیامبر بر هلاکت این حضرت ابن علی اجابت شد و جبرئیل به پیامبر اکرم بعد از فتح مکه خبر داد که این حضرت ابن علی به هلاکت رسیده و اون یکی هم که ثمامت ابن اثال باشه اون رو پیامبر اکرم دعا کردن که خدایا من رو به صلاح حاکم بر او قرار بده و متمکن از او قرار بده و همینطور هم شد. او نهایتا اسیر شد و بعد از اسارت اسلام آورد و این جریان هم از اون کنم که قبل از فتح مکه رخ داد. اجمالا این منطقه یک چنین زمینه های درش بود.
بله.
و بعد از این قصه بود که یک گروهی از بنو حنیفه آمدن به مدینه برای اسلام آوردن که ضمن اونها هم مسیلمه ابن حبیب یا مسیلمه کذاب هست که حالا جریانش انشالله عرض خواهیم کرد.
بسیار خوب، خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که برنامه زلال تاریخ رو همراهی کردید. انشالله اونچه که در این برنامه تقدیم حضورتون شد مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق جناب استاد جباری کارشناس ارجمند برنامه‌مون، تا برنامه آینده همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا، خدا نگهدارتون.
پیغامبر صلح و پیام آور رحمت، در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت. دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری. هرگز نشود مانع خورشید غباری، دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری. هرگز نشود مانع خورشید غباری. محمد محمد تو در آینه خلقت ازلی بود، نوری که در آن پرتم اسرار علی بود، نوری که در آن پرتم اسرار علی بود. محمد 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 محمد.
ساعت 15:59 است و شما شنونده رادیو سراسری معارف هستید. کم کم داریم میرسیم به لحظات ورق زدن مجله عصرگاهی رادیو معارف. همکارانمون در اتاق فرمان حضور دارن. حوالی عصر رو به مدت 60 دقیقه و به صورت زنده از رادیو معارف شنونده باشید. امیدوارم که لحظات خیلی خوبی رو با این برنامه تجربه بکنید.
عصرگاهان است و
من بعد یه روز کار و تلاش به خونه برمیگردم.
من معمولا عصرها با